بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات پیش اون که بحث کردیم در واقع جنبه برای اون چی که از این بعد میخواهیم بحث کنیم، یعنی همون نفس عرفان حافظ مسعود، بیانات و اشارات عرفانی که در حافظ آمده است. جلسات گذشته همه برای اثبات و یا لااقل رفع مانع از این مطلب بود که اساساً حافظ را ما به عنوان یک عارف بشناسیم یا نه، دیوان حافظ را یک دیوان عرفانی بشناسیم یا نه. و عرض کردیم دیگه از وقتی که حافظ از دست همتیب‌های خودش عرفا و اینها خارج شده و افتاده به دست ادبا و عرض کنم که ادبیاتی ها به اصطلاح، و بدتر که به دست روزنامه نویس ها و اینها افتاده، اصلا یک مرد شده یک چیز دیگه. این دو سه جلسه همه برای این بود که یه اندازه این چهره واقعی حافظ را بتونیم نشون بدیم، لااقل یک اون پرده هایی که کشیده شده یه اندازه عقب بزنیم. البته لازم بود و هست که ما اون سلسله بیاناتی که در حافظ هست که همونها سبب شده و یا لااقل بهانه ای به دست می دهد برای افرادی که حافظ را همون چنان تفسیر بکنن، لازم بود که ما اینها را توضیح بدیم که چطوریست، آیا این حیرتی که در حافظ هست مقصود چیست، همین است که اینها میگن، آیا این جبریگری واقعا حافظ یک انسان جبریگرا بوده با همه لوازم و عوارضش، آیا در باب می و معشوق شراب شاهد مقصودش چی بوده و چه هدفی داشته از این سخنان. اون مسئله نقدگرایی و بدبینی به آینده منظورش چیست؟ این ها ما دیدیم که همه بود در کلمات حافظ، و حتی معانی از قبیل دعوت به گدایی و دریوزگی، صریحا دعوت به گدایی و دریوزگی هست درش، اینا مقصودش چیه؟ و در بسیاری از جاها اون روش به اصطلاح که عرض کردیم یزیدیگری، یعنی مقایسه کردن میان این عیاشی های ظاهری و میان عبادات، مقایسه کردن و بعد ترجیح دادن اینها در اونها و تغییر اونها، همه این مضامین در اشعار حافظ هست. شاید از یک نظر مناسب بود که ما الان به توضیح اونها بپردازیم، ولی نه، تا ما این مراحل دیگر رو طی نکنیم به توضیح اینها نپردازیم بهتره، یعنی بعد از طی این مراحل اونها بهتر قابل توضیح. قبلا عرض کرده ایم در جلسات پیش که عرفان دو جنبه دارد، یکی جنبه به اصطلاح نظری و دیگر عملی، یعنی یکی جهانبینی یا عرفانی. عرفان در مقابل همه مکتبهای فلسفی جهان از خود یک جهانبینی خاصی دارد، یعنی یک دید خاص درباره هستی دارد که با دید هر کیفی از کیف‌های فلاسفه مختلف است. این روش حالا اصطلاحاً میگیم عرفان نظری. قسمت دوم عرفان عملی، یعنی طریقت به اصطلاح سیر و سلوک انسان به سوی حقیقت، به سوی خدا، که این خودش یک نوع روانشناسی خاصی هست که حالا به عقیده خود این حالا عقل تا کسی وارد این عوالم نباشد اونها رو درک نمیتونه بکنه. از عهده یک فیلسوف یا یک عالم یا یک روانشناس عادی که با مقیاس‌های عادی میخواد تحقیق بکند درک این مراحل نامیسر است، ناممکن است. عرفان نظری خب بیشباهت به فلسفه نیست، دیگه جنبه جهانبینی است، منتهاش یک جهانبینی است که اصل بینشش بینش اشراقی و قلبی و معنوی است، بیانش بیان فلسفی، نه این که بینشش هم بینش فلسفی، بینش بینش اشراقی است منتهاش به بیان فیلسوفانه. بعدها در آوردن که عرض کردیم کسی که این کار را کرد در جهان اسلام و دیگران دنبال او را گرفتن در این جهت محی‌الدین عربی است، از زمان محی‌الدین عربی است که به اصطلاح جهانبینی اشراقی و معنوی عرفانی یک نوع بیان فلسفی پیدا کرد. ما اصول این جهانبینی عرفانی را حالا عرض می کنیم که چی چیزهایی هست. حالا اگر از ذهن ما هم بعدی قسمتش هم شاید می وقتی فوت بشه یا فوت شده باشه، حالا عرض می کنیم چی هست. محور جهانبینی عرفانی عرض می کنم که وحدت وجود است. این نکته را مخصوصا توجه بفرمایید که این اشتباه را خیلی ها کردند، چون وحدت وجود بیان فلسفی به صورت بیان فلسفی وحدت وجود در دوره‌های متأخر پیدا شده، متأخرتر یعنی همونجوری که عرض کردم به وسیله محی‌الدین و شاگردانش پیدا شد، یعنی قبلا نامی از وحدت وجود و از این اصطلاح در میان عرفا نبود. بعضی ها خیال کردن که عرفان قبل از محی‌الدین اینها اصلا وحدت وجود درش نبوده و به قول بعضی ها وحدت شهود بوده نه وحدت وجود. وحدت وجود اساسا یک فکری است که بعدها پیدا شده، ولی این غلط است، این درست نیست. قبل از محی‌الدین هم وحدت وجود بوده، منتهاش به نام وحدت وجود نبوده. توجه کردی؟ عرفای دیگر اونها را به بیان دیگر ذکر می‌کردند بدون اون که نام وحدت وجود بهش بدن، نه صرف وحدت شهود است و نه وحدت وجود، منتهاش وحدت وجود بیان فلسفی همون مطلبی است که اینها از قدیم در دینش‌های خودشون به اون معتقد بودن، که این خودش داستانی است که حالا ها بخونیم بحث بکنیم با کسانی که میشینیم خیالی کردن. مثلا افرادی از قبیل عطار، مثلا عطار تحت تأثیر محی‌الدین نیست، چون زمانش اونقدره، زمانش تقریبا معاصر با محی‌الدین است و شاید یه خوبی جلوتر از محی‌الدین هم باشد و برزتر از این که معاصر با محی‌الدین هم باشد درد نکردن فلسفه محی‌الدین به فکر محی‌الدین به اون نرسیده بوده و کسی آثار عطار را بخواند می‌بیند وحدت وجود بدون اون که نام وحدت وجود آمده باشد به شدت در کلمات عطار آمده است. فرض کنید شما که حالا این باشه برید به عطار درس خودمون این پس بنابراین و این اساس و محور بینش عرفانی همون وحدت وجود. این یکی داره دیگر حالا ما میشماریم و دیگر بعد به تفصیل عرض. یکی دیگر مسئله وحدت تجلی، یعنی این که جهان با یک تجلی حق به وجود آمده است در مقابل نظریه فلاسفه و متکلمین و اینها که به شکل دیگر است. بعد توضیح مسئله دیگر در جهان بینی عرفانی این است که راز خلقت جهان، حالا اونا خلقت تعبیر نمی کنن، تجلی تعبیر می کنن، راز همون خلقت یا که به تعبیر اونها تجلی عشق است. جهان از عشق به وجود آمده است و با نیروی عشق باز می گردد. اینها تکیه می کنن بر یک حدیث قدسی که کنتو کنزن مخفیم فا احبرتو عن عارف و خلقتو خلق بکی عارف، و در اطراف این مطلب که فا احبرتو عن عارف، یعنی اصلا این که من خواستم خلق کنم چون می خواستم معروف باشم، این را پایه حرفاشون قرار دادن و خیلی سخنان در زمینه بودن. در صورتی که ما می دونیم که در بیان فلاسفه تا فلاسفه الهی مسئله علم هست، در واقع علم انایی هست و در واقع در اونجا باز عقل و علم نقش خودش رو بازی می کنه، اما در ارهان عشق نقش اساسی رو در خلقت بازی می کنه. مسئله دیگر حیات و تسبیح عمومی موجودات و به تعبیر اونها سریان عشق در جمیع موجودات. ذره‌ای در جهان نیست که از اون چه که اونها اون را عشق عشق به حق می نامند خالی باشد. مسئله دیگر عدل و زیبایی و توازن کامل در عالم است، در جهان است. البته اون جهان که اونها میگن اونجوری که ما مغایر با ذات حق میبینیم اونا نمیبینن، به شکل دیگری میگن، بعد عرض میکنم. ولی به هر حال جز جمال و جز زیبایی و جز عدل در جهان چیز دیگری حکم فرما نیست. یعنی عالم مظهر جمال است، مظهر جمال حق است و مظهر جلال هم البته هست، جمال و جلال است، ولی به هر حال نقص و نبایستنی در کار جهان هیچ وجود نداره. مسئله دیگر بازگشت اشیاء است به حق. اشیاء از همون مبدع که به وجود آمده هم، از همون جا که آمده هم و همونجا باز می گردن. معاد در تعبیر عرفانی. الان یه شعر خیلی خوبی از مولدی اینجا یادم افتاد، می گوید که جزها را روی ها سوی کل است، گلگلون را عشق با روی گل است. اون که از دریا به دریا می رود، از همونجا کامد اونجا می رود. از سر کوه سیرهای تند رو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. سلام علیکم. این خودش یه مسئله ایست که منتهاش البته اینها هر موجودی را مظهر اسمی از اسماء حق می دانن و می گن اشیا به همون از اسمی که به وجود آمده هم و همون اسمی که و به همون اسم هم باز می گردن. حالا یه نوع هر که اونجا دارن. پس مسئله دیگر به اصطلاح مسئله معاد است با تعبیر خاص عرفانی اونها. اینها مربوط به کل جهان است که عرض کردن. اون وقت اینها راجع به انسان. انسان در جهان بینی عرفانی نقش فوق العاده عظیمی دارد، تا اونجا که انسان عالم کبیر است و جهان عالم صغیر. نه جهان عالم کبیر است و انسان عالم صغیر، قضیه برعکس است. اون شعرهای مولوی چی هست در همین زمینه؟ میگوید که چیست اندر خم که اندر نهر نیست، چیست اندر خانه که اندر شهر نیست. بعد میگه این جهان خم است و دل چون جوی آب. نه این که جهان جوی آب است و دل چون خم، این جهان خم است و دل چون جوی آب. این جهان خانه است، دل شهری آزاد. در مورد انسان، انسان را چون مظهر تام و تمام اسماء و صفات الهی می دانن و مظهر کامل اسماء حق می دانن و به تعبیر دینی و قرآنی او را خلیفت الله الاعظم می دانن و مظهر روح خدا می دانن، اینه که برای انسان یک مقامی اونها قائل هستن که دیگه هیچ مکتبی اون چنون مقام را برای انسان در جهان قائل نیست. در همین زمینه، در زمینه انسان، اون وقت سخنان زیادی دارن، از جمله مربوط به این از همین بود که عرض کردم مسئله این که انسان عالم کبیر است و جهان عالم صغیر، و دیگر نظریه انسان کامل. این نظریه انسان کامل به این تعبیر اول بار باز محی الدین ابراز کرده، یعنی این تعبیر مال محی الدین است، الا معنا مال محی الدین نیست. بعد از محی الدین اون وقت عرفای دیگری آمدن و در این زمینه کتاب نوشتن، مثل الانسان الکامل نفتی و یه نفر دیگه الانسان الکامل نوشته. این بعد در تعبیرهای فرنگی هم دارن انسان کامل ابرمرد فلان از یه عرفان، از این عرفای عرفا گرفته شده. ولی انسان کامل عرفا، اگه وقت ما برسیم با انسان کامل و حکما، حکمای الهی، با انسان کامل علمای امروزی و مکتبهای مختلف، از زمین تا آسمان فرق میکنه. این منات انسان کامل چیست و کمال انسان در چیست، یه مسئله خیلی جالبی هست که اینجا باید مکتبهای مختلف فلسفی عرفانی، فلسفی الهی، فلسفی مادی، غیر مادی، امروزی، قدیم، جدید اینا مقایسه بشه. خیلی مسئله جالبی از آب در میاد. یه مسئله دیگر که عرفا روی او خیلی تکیه دارن، خیلی مسئله عالی است، امروز تازه این فلسفه های جدید اروپایی روی این تکیه میکنن، البته با یه مقدمات چرندی که در رو خودشون در میاد، در واقع تقلیدی از مشرق زمینی ها در میارن، به نوع فلسفه ها به اینجا منتهی نمیشه، در این فلسفه اگزیستانسیالیسم روش تکیه میشه. مسئله غربت انسان، که انسان در این جهان یک موجود غریب است و یک موجود تنها، یک موجودی است که با اشیاء نامتجانس است، یعنی احساس عدم تجانس میکنه با همه اشیاء دیگر، که این هم خودش مسئله بسیار بسیار جالبی است، مسئله غربت انسان. مسئله دیگر مسئله عقل و عشق است در معرفت، و اون این است که اینجا باز مورد اختلاف عرفا و کمال الهی هستند. آیا انسان کمال واقعی انسان در چیست؟ حکما میگن در این است که سیرورت الانسان عالما عقلیا مظاهرا للعالم العینی، حد اکثر کمال انسان و انسان کامل آن است که انسان نسخه ای بشود علمی از مجموع جهان، پس با علم انسان کامل میشود. وقتی انسان فیلسوف شد و یک تصور صحیح و جامع از کل عالم و از نظام عالم داشت، این عقلش به کمال رسیده و جوهر انسان هم همون عقل است و غیر از اون چیزی دیگری نیست و کمالش اونه. این است که میگن که فلسفه هم عبارت است و کمال یا تمون سیدوت انسان عالم هست. ولی عرفا هرگز میشین این حرف معتقد نیستن که عقل انسان، که کمالیات انسان کمال پیدا کرده، هرگز کمال انسان را در کمال عقلش نمیدنن. کمال انسان به دلیل میدونن که انسان به تمام حقیقت وجودش سیر بکند به سوی حق، تا به قول اینها برسد به حق، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. برای رسیدن به این راه حکیم قهرن از عقل کمک میگیرد و از استدلال، ولی عارف استدلال را تحقیر میکند و از مجاهده و ریاضت و تهذیب نفس و عشق و سلوک و از این چیزها مدد میگیره، و اون راه را راه کافی نمیدونه، راه جایز الخطا میداند، که میگوید پای استدلالیان چوبین بود. اینها حالا این چند قلمی که مربوط به جهانبینی عرفانی میشود، حالا این را ما یکی یک تا حدی که برامون میسر باشه و این وقت هم اجازه بده از اولش میگه سراغ مسئله وحدت وجود که گفتیم محور جهانبینی عرفانی هست، مسئله وحدت وجود، اصلا وحدت وجود چیست؟ یه توضیح مختصر باید عرض بکنم. وحدت وجود از اون اندیشه هایی هست که کمتر کسی به عمق این اندیشه پی برده و پی میبرد. اینه دیگه بدون تعارف باید گفت. اما هر چی که میرسه فورا میگم وحدت وجود، اینم یک وحدت وجود هست. وحدت وجودی کی؟ وحدت وجودی کی؟ حالا ما با لفظش کار نداریم، ممکنه که یک مکتبی را اسمشو بذارن وحدت وجود، اما ببینید مثل اصالت وجودیست که در اگزیستانسیالیست الان دارن میگن. ما خودمون یه مطلبی داشتیم به نام اصالت وجود، یه چیز دیگری اینا دارن. خب اسمش میخوام بذارن اصالت وجود، کسی دعوا نداره، یعنی انحصار در انحصار کسی نیست و به نام خودش کسی صرف نکرده در جایی. ولی این اشتباه هم نباید بشه که اصالت وجود همون اصالت وجوده، توجه کنید. اون یه چیز دیگه. بسیار بسیار کمن افرادی که بتوانند تصور صحیحی از وحدت وجودی که عرفا دارن داشته باشن، از مستشرقین گرفته و غیر مستشرقین. شما میبینید همیشه مستشرقین و عده از غیر مستشرقین خودمون این وحدت وجود را چیزی تعبیر میکنن به نام حلول و اتحاد. این آقای دکتر بدین همیشه چون هر کوی همون مستشرقین بسیارش دیگه، ایشان هم عرض کردن که همون هی میگن حلول و اتحاد، در صورتی که حلول و اتحاد ضد وحدت وجوده. توجه کردید؟ به قول شبستری حلول و اتحاد اینجا محال است که در این ضد وحدت است، که در وحدت دویی عین ضلال است. مثلا اگه اتحاد است پس چطور گفته ان الحق؟ این معنی ان الحق اتحاد؟ نه، ان الحق معنیش اتحاد نیست، نه اتحاد است نه حلول. مرحوم فروغی در این سیر حکمت در اروپا دیده که من یه وقت یه دوره مطالعه کردم، من دیدم که هر جا به هر مسئلهی که براش رامز به نظرش میرسه یک نظریه یه فیلسوفی داده که خیلی پیچیده است، میگه این نوع وحدت وجوده. یه هر وقت چلی وحدت وجود برای او یه امر نامفهومی بوده و به هر نامفهومی که میرسیده میگفته این نوع وحدت وجوده. در صورتی که بعضی مسائل به او گفتن نوعی وحدت وجوده که اصلا ربطی به وحدت وجود نداره. مثلا در باب کلیات کسی یک نظری داده میگه این نوعی وحدت وجوده. ببینید آقا، وحدت وجود تعبیرات مختلفی دارد. البته خب یک کثرت وجود که خیلی روشن است. انسان میگه که خب موجودات متعدده کثیره متباینه هستن که یکی انسان است، یکی حیوان است، حیوان هم مختلفه، یکی جن است، یکی ملک است، اون یکی هم خداست. موجوداتی که به ذات از یکدیگر مباین هستن و به تعبیر نجر بلاش سلامتش دینونتشون دینونت ازلیست، منعزل از یکدیگر و وجود هر موجودی با وجود هر موجود دیگر به ذات متباینه دیگه. اکثر تو تصور اکثر شاد فیلسوفان غیر فیلسوفان همین وحدت وجود. گاهی میگن وحدت وجود اونجوری میگن که به اصطلاح متوسطین از عرفا هم احیانا این حرف رو میزنن و اون این هست که وحدت وجود یعنی وجود منحصر است به وجود حق، اما به این که لیست دار غیره دیار، اما به این معنا که هر موجودی غیر از خدا هر چه باشد از عظمت که داشته باشه بالاخره یه موجود محدودی. ذات حق وجود لایتناها، کمال لایتناها، عظمت لایتناها، قدرت لایتناها، جمال لایتناها. موجودات را با یک دیگر اگر مقایسه بکنیم یکی بزرگتره یکی کوچکتره. مثلا یه نهر را با یک دریا وقتی حساب بکنیم خب دریا بزرگه یکی کوچیکه. محدود با محدود میتونه با هم دیگر نسبت داشته باشه، اما محدود با نامحدود اصلا نسبت نداره. انسان هم در بینشش اون که اشیاء را بزرگ و کوچک میبینه با مقایسه میبینه. اون که مثلا ما همیشه میگیم این کوچکه این بزرگه، اون کوچک به مقایسه یه شیء دیگه کوچکه، بزرگ به مقایسه یه شیء دیگه بزرگه.
در همین امور محسوسه یه شیئی که همیشه به نظر ما بزرگ میاد، وقتی همون رو در مقابل یک بزرگتر از خودش بینه خیال بکنه کوچک شده با مقایسه او در مقابل او. مثلا یه آدم خیلی بلند قد که تو مردم دیگه هست، همیشه به نظر ما یک بلند قد عجیبی میاد، یه دفعه در مقابل با یک آدم بلند قد تر از خودش، یه سر زده از خودش بلندتر باشه، رابطه خیال بکنه کوچک شده. نظر انسان اینه. حالا عارف وقتی که عظمت حق را شهود میکند، عظمت لایتناهای حق را شهود میکند، علم لایتناها، قدرت لایتناها، کمال لایتناها، متناهی در مقابل لایتنایت نسبت نداره. حتی گفتن این که این بزرگتر از او درست نیست، چون برای یه چیزی باید حساب کرد و بزرگتره. لذا در حدیث هم هست که از امام سوال کردن الله اکبر، الله اکبر من کل شیء، خدا بزرگتر از هر چیز سرمید. نه این حرف غلطه. الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از این که به توصیف در بیاد، نه بزرگتر از هر چیز دیگر که اشیا قابل مقایسه با خدا باشند و بگیم ولی خدا از اینا بزرگتره. نه تو قابل مقایسه نیست مطلب. در نتیجه این است که عارف که عظمت حق رو شهود میکنه، قهرن اون دیگه وحدت شهود میشه اینجا، غیر او رو نمیتونه ببینه اساسا. اگر اون وجود است اینا دیگه وجود نیست، اگر اون قدرت است اینا دیگه قدرت نیست، اگر اون عظمت اینا نیست، حتی اگر اون شیء است اینا لا شیء است. سعدی که دو جا که این موضوع وحدت عرفانی رو خواسته دیگه در همین ساعت گفته و تقریبا نبیشتر، یکی اون شعرهای معروفی در بوستان هست، میگه که ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. این میشه وحدت بود. بعد خودش اعتراض بکنه و خودش هم جواب میده، میگه توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستن، ولی آدم و دیودت کیستن. جواب میده، یه پسندیده پرسیدیه هوش من، جوابت بگویم گرایت پسند، که خورشید و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستن و دون کمترن، که با هستیش نام هستی برد. این معنای این که بر عارفان جز خدا هیچ نیست. یک شعر دیگر هم یکی از خیلی قدیم من یادم هست که همه شو یادم بیاد، اون شیرین میگه چنین دارم از پیر داننده یاد، هر کس حفظه بخونم، چنین دارم از پیر داننده یاد، که شوریده سر به صحرا نهاد. سلمان سعدی. پدر در فراقش نه خورد و نه خفت، پسر را ملامت نمودند گفت، به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر اون چه دیدم خیالم نمود، از اون گه خیارم کسی خیش بون، دیگر با کسم آشنایی نمود. خب یه نوع وحدت وجوده، این نوع وحدت وجود را هیچ که ایراد نمیگیره، یعنی قابل که اشکالی تقریبا بهش بخواد بکنه در این حد کسی ایراد نمیگیره. یک بیان دیگر در باب وحدت وجود، وحدت وجود به این معناست که نه معنای این وجود منحصر به ذات حق است، بلکه معناش این است که همه موجودات موجودن به حقیقتی که اون نام به یک حقیقت، که اون یک حقیقت حقیقت وجود است، ولی حقیقت وجود مراتب دارد، یه مرتبه او واجب است و یک مرتبه ممکن، یک مرتبه غنی است و یک مرتبه مراتبی از او فقیر. پس حقیقت وجود حقیقت واحد است، از وحدت وجود نه این که وجود منحصر به ذات حق است، حقیقت وجود حقیقت واحد است، ولی این حقیقت حقیقت ذی مراتب که یه مرتبه است که مرتبه غنا و کمال هست، مرتبه ذات حق هست. اون شعر حاجی سبزواری همین رو داره بیان میکنه که به نام الفهلویون، که البته این نسبت چندان درست نیست، الفهلویون الوجود عندهم حقیقتون ذات و تشککن تعام مراتبن غنن و قدرن تختلف تن نور حیث ما تقوا و ضعف. البته این بیان ابتدایی است که برای یک طالب دانشجو در ابتدا این مسئله رو می کنن. ملا صدرا البته در ابتدا همین جور می گوید، ولی بعد ملا صدرا در با حفظ همین نظریه که حقیقت وجود حقیقت ذات مراتب است، یه خود این مطلب تلطیف‌تر میشه، لطیف‌تر میشه، میرسه به جای دیگری که حالا بعد او را عرض میکنم، او را حالا بعد عرض میکنم. نظر سوم در وحدت وجود همون نظریه خاص عرفا، نظر خاص عرفا اینه که وجود واحد من جمیع الجهات است و فیت مطلق، هیچ کثرتی درش نیست، نه کثرت طولی و نه کثرت عرضی، نه کثرت به شدت و ضعف، نه به غیر شدت و ضعف. حقیقت وجود منحصراً واحد است و او خداست. وجود یعنی وجود حق، غیر از حق هرچه هست وجود نیست، نمود است و ظهور است به منزله در سیمتی به تعبیر تشبیهه. هرچه را که شما از غیر حق ببینید او وجود نیست، واقعا هستی نیست، هستی نماست نه هستی، حقیقت نیست، رقیقه است به تعبیر خود عرفا. مثل مظهری است که در آینه پیدا می شود. شما اگر یک شخصی را در اینجا ببینید و یه آینه اونجا باشه و او را در آینه ببینید، خب اونی که در آینه ببینید خودش به خودش هیچ چیزی، ولی اون واقعیتش اینه که عکس این است، ذل این است. اون نسبت به این نمیشه گفت این یه موجود و موجود دیگری، او فقط ظهور این است و بس. اینه که عارف وجود را از غیر حق سلب میکنه و غیر حق را فقط نمود میداند و ظهور میداند و بس. توجه کردید؟ در اینجا البته خب خیلی حرف ها در این زمینه ها میگویند و هست در اون جلد پنجم و اصول فلسفه ما یه مقداری در این زمینه گفته این که چجوری میشه. مثلا اون اینجوری